بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستید و تصویر ما و صدای ما رو دارید، امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و اون اصل کاری، اون نور ولایت پروردگار عالم و اولیایش و ائمه طاهرین در دل همه ما و شما بتابد و اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم. خب توفیقی است الحمدلله امروز هم، یا بفرمید امشب هم مهمان شما باشیم. بعضیا تو خونه هاشون در این برنامه زنده رو میبینن، بعضی ممکنه سر کار باشن، جاهای دیگه‌ای باشن. ما حدود یک ساعتی در محضر شما هستیم و پاسخگوی به سوالات شرعی و احکام شما و راه‌های مختلفی هم مهیا شده برای اینکه بتونیم با هم دیگه این ارتباط رو داشته باشیم. اول از همه تلفن، مهمتر از همه تلفن، چون زنده است، صدای شما رو میشنویم. سوالتون رو میتونید قشنگ مطرح کنید، بقیه شنونده ها و بیننده ها میشنون، میبینن، و اگرم که مشکل تلفن نمیتونید این ارتباط رو برقرار بکنید، از راه های مختلف دیگه واتساب هست، مخصوصا برای بینندگان خارج از کشورمون هم میتونن از واتساب مستقیما استفاده کنن تو برنامه، هم میتونن تو هفته پیام بگذارن، بعد پیام رو به ما میدن، تو برنامه جواب میدیم، و هم پیامک و امثال اینها که انشالله دوستان و عزیزان ما تو اتاق فرمان زیرنویس کردند و شما از این راه ها استفاده میکنید و این ارتباط رو برقرار میکنیم و از این فرصت هم انشالله بهره کافی خواهیم برد. خب فعلا شروع کنیم به پاسخ احکامی که پیامکی اند. فرمودن که خانمی هستن، فاطمه خانم از پاکستان، سوالشون یه مقداری مفصله، تقریبا میشه گفت که 7-8 خطه. خلاصش اینه که ایشون میگن که مادر بزرگ من با پدر بزرگ از طریق رضا برادر و خواهر شدن. میگن کسی که از طریق شیر خوردن خواهر برادر میشود نمیشود تا 7 پش ازدواج کرد. خلاصش کردم. خب جوابشو که میخوایم عرض بکنیم این است که یکی از راه‌های محرمیت که یک دختر و پسری به هم محرم بشن شیر خوردنه و شیر دادنه. اگر یه بچه‌ای رو در سن شیرخارگی، یعنی کمتر از 2 سالگی، بردن تو یه خونه‌ای، خانم اون خانه یعنی مادر اون خانواده به این بچه شیر داد، این بچه میشه بچه او، خیلی ساده، میشه عضو اون خانواده. اگر پسر است میشه عضو اون خانواده و با اون دخترها میشه خواهر برادر، با اون خانم میشه فرزند و مادر، با اون آقا میشه فرزند و پدر و بقیه فامیل. خلاصه این که اینا بدون اینکه یه فرزندی رو به دنیا بیاورن، در واقع یه فرزند به فرزندانشون اضافه میشه. اینو میگن فرزند رضایی و جزء اون خانواده است و محرمه، مثل بقیه بچه‌هایی که از اون خانم به دنیا اومدن. خب دیگه خودتون میتونید این قاعده رو که من عرض کردم متوجه بشید که کیا با هم نمیتونن ازدواج بکنن. تا هفت پشت یعنی چی؟ منظورتون چه کسانیه؟ این پسر یا این دختر وقتی اومد تو این خانواده شیر خورد و محرم شد، خب معلومه دیگه با اون افراد اون خانواده که نمیتونه ازدواج کنه، چون دیگه محرم با اوناست، اونم شن خواهر برادرش دیگه، و با بقیه کسانی که تو اون فامیل محرمن به این ازدواج نمیتونه بکنه. این قانونش. و اما میریم سراغ اون خانواده‌ای که این بچه متولد اونهاست، اون خانواده‌ای که شیر نداشتن به این بچه بدن، اون خانواده هیچ ارتباطی با این خانواده ندارد. بنابراین اگر یکی از فرزندان اون خانواده‌ای که این بچه مال اوناست، از بچه‌های اونها بخواند با بچه‌های این خانواده شیرده ازدواج بکنند، هیچ اشکالی نداره، چون ارتباطی با هم ندارن. فقط یه نفر محرم شده، اون کیه؟ بچه‌ای که شیر خورده، فقط اینه که محرم میشه. بقیه افراد اون خانواده‌ای که برادر خواهرهای نسبی این بچه هستند، اونا هیچ ارتباطی با خانواده شیر دهنده ندارند و ازدواج اونها با اینها بلا مانع است. حالا چه ده پشت، چه هفت پشت، چه کمتر، چه بیشتر، این قانونشه دیگه. حالا شما رو این قانون خودتون برید و عرض می شود که اون خانواده مورد نظر رو تطبیق بدید، ببینید که چه جوری میشه. بریم سراغ سوال بعدی. پیامکی که دادند از کجاست نمیدونم، فقط یه حالا یا خانومیست یا آقایی فرمودن که دخترم کارش دکترای تغذیه است، بیماران خود را ویزیت میکند، از اونها سوال میکند که میخواهی برایت لیست بدهم که کدام میوه یا غذا عرض میشود که خلاصه برات خوبه، چیه فلان، از دولت یک هزینه میگیرد. سوال من این است که این آقا این کار هزینه‌ای که میگیرد از لیست غذا اشکالی نداره، چون خودش پیشنهاد میکنه و همچنین لیست غذا را قبلا نوشته و از روی این لیست کپی میکند، چون اگر بنویسد نیم ساعت وقت میبرد، چون کپی میکند برای هر مریض اشکالی دارد یا خیر؟ خب خیلی خوبه این سوالات که آدم بفهمه درآمدش، کسبش حلاله یا خدایی نکرده حرامه یا حداقل شبهه داره. این خانم که دکتر تغذیه است، خب یه ویزیت که میگیره، این ویزیت در مقابل کاریست که انجام میده و حالا تشخیص میده، فرض بفرمایید این بیمارش مثلا چاقی داره، کبدش چربه، همین چیزایی که حالا این دکترای تغذیه کار میکنن. این ویزیت رو گرفته، کارش هم به خوبی انجام داده. اگر جزء کارش لیست غذا دادن نیست، جزء کارش نیست و یه کار اضافه است و اجبار هم نمیکنه، به مریضش میگه که اگر شما بخوای من لیست غذایی به شما بدم، مثلا فرض بفرمایید که 10,000 تومان بابت این لیست غذایی من میگیرم و مریضش هم راضی باشه به این که این لیست را به او بدهد، رضایت طرفین باشه، اجبارم در کار نباشه، اشکالی نداره. حالا میخواد این لیست رو خودش تایپ بکنه یا با دست بنویسه یا کپی بگیره، هرچی، این لیست در اختیار این خانم دکتره و میتواند به او ندهد، اضافه بر کارشه، اضافه بر ویزیتشه و اگر مریضش راضی باشه و به او پیشنهاد بکنه و مریضش هم قبول بکنه، اشکالی نداره. منتها خیلی این جملات واضح نبود که ایشون فرمودن که از دولت یک هزینه‌ای میگیرد. من نمیدونم اون هزینه که از دولت میگیره بابت چیه؟ اگر بابت همینه، یعنی دولت یه پولی به این میده که مثلا مثل فرض بفرمایید خانه های بهداشت، الان تو کشور ما خانه های بهداشت خیلی فراوانه، کار خوبی هم میکنن و دولت داره هزینه رو میده، اگر دولت اون هزینه‌ای که میده اینه که شما همین لیست غذایی رو به هر بیمارتون بدید، خب دیگه شما پولش از دولت گرفتید. اگر اینجور باشه دیگه از بیمار خودش هزینه‌ای بابت این کار نمیتواند بگیرد. بریم سراغ سوال بعدی. خانم یزدانی از کشور عراق فرمودن ممنونم از برنامه خوبتان. کسی به من، البته بینندگان عزیز شما مستحضرید که پیام‌ها گاهی اینقدر طولانیه، من با یه نگاه باید خلاصش بکنم. مکسی که میکنم گاهی برای اینه، و الا من بخوام از اول تا آخرشو بخونم شما خسته میشید. خلاصش میکنم. یه کسی به من دوتا پیراهن داد که داخل ذریح سید الشهدا و حضرت ابوالفضل بیندازم، ولی همسرم اون دوتا پیراهن را پوشید. حالا من چه کار کنم؟ آیا گناهش به گردن من است یا شوهرم؟ خب البته امانت بوده، این خانم باید حفظ کنه امانت را. خب چرا شما این رو در دسترس همسرتون گذاشتید که برداره استفاده کنه و تصرف کنه؟ در این حال شما کوتاهی کردید؟ من نمیدونم آیا واقعا شما در حفظ امانت کوتاهی کردید یا نه. یه وقت هست که میگه نه خیر، من حفظ کردم، کوتاهی هم نکردم، شوهرم متوجه شد، رفت برداشت و پوشید. خب شما گناهی مرتکب نشدید، درسته؟ اما اگر این پیراهنها رو که شوهرتون پوشیده و شما متوجه شدید هنوز خراب نشده، آسیبی بهش نرسیده، فقط پوشیده، خب شما هم اونا رو دوباره بردارید و شستشو بدید، تمیزش کنید، بندازید داخل ذریح که اون کسی که امانت به شما داده و شما رو وکیل کرده در انجام این کار، این کار رو برید انجام بدید که انشالله دیگه وزری هم برای شما نداشته باشه. سوال دیگری که داشتن اینه که من میخواهم دخترم رو عقیقه کنم. خب ببینید، البته خب تقصیری هم ندارن، چون که ایشون از عراق هستن، شاید فارسی نوشتن یه مقداری براشون مشکله. برای دخترم عقیقه کنم. عقیقه کردن برای فرزنده. خدا وقتی به انسان نوزادی میده، حالا دختر یا پسر، تأکید شده، مستحب به ها، واجب نیست، ولی تأکید شده که انسان عقیقه کند برای حفظ او، برای سلامتی او، بیمه کنه او رو. برای دخترم عقیقه کنم. آیا با مرغم میشه عقیقه کرد؟ خیر، عقیقه فقط با گوسفنده، با مرغ عقیقه نمیشه کرد. بله، مرغ رو شما میتونید ذبح بکنید برای سلامتی فرزندتون و دفع بلا. مرغی رو ذبح بکنید، خون ریخته بشه، بعدم بدید به یه فقیری. ولی عقیقه نیست. عقیقه آداب داره، گوسفنده. وقتی هم گوسفند رو ذبح کردید، کیا نباید بخورن؟ پدر و مادر از اون گوسفند نباید بخورند. بریم سوال بعدی. تلفن داریم؟ بله، بسیار خوب، بفرمایید آقا.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شب خوب. سلام،
ممنونم، شب شما بخیر،
سلامت باشین. یه سوال داشتم از خدمتون. بنده مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم.
بله.
و دو تا سوال داشتم. سال اولم در خصوص در واقع بورس هست و خواستم ببینم با تجربه این که مثلا خب گفته میشه که خرید سهام در واقع بانکایی که معاملات ربوی انجام میدن در واقع مشکل داره و حرامه، من اگر در واقع حالا راجع به بانکای جمهوری اسلامی به هر حال جست و گریخته میشنویم که بعضا ممکنه معاملات ربوی انجام میدن، ولی خب کاملا مطمئن نیستم. میخواستم در واقع حکمش چیه؟ میتونیم سهام این بانک ها رو بخریم توی بورس و در واقع سود ببریم ازش یا نه؟ این یه مورد. مورد در واقع سال دوم هم در خصوص خرید کالای قاچاق هست. در دو حالت، زمانی که مطمئنیم کالا قاچاقه و در واقع حالتی که شک داریم، یعنی حد میزنیم با توجه اینکه آنو مثلا برچسب شبنم و اینها نداره و از روی قیمتش اینا حد می‌زنیم قاچاق باشه. در این دو حالت اگر زحمت این بفرمایید اشکال داری یا نه.
بسیار خوب، ممنون، متشکر.
سلامت باشید.
سوال دیگه ندارید؟
نه نه، سلامت باشید.
بسیار
خوب.
خب از اون نزدیک‌تر شروع می‌کنیم. دومیه، خرید و فروش کالای قاچاق به دلیل آسیب‌هایی که به تولید داخلی و اقتصاد داخلی وارد میکنه همه هم واقفن، خلاف مقرراته، خلاف قانونه، و ای کاش که همه مراعات بکنن که اگر واقعا کالای قاچاق وارد نشه، خب تولید کنندگان خود ما این وضعیت نابسامان رو نداشته باشن. پس خرید و فروش کالای قاچاق خلاف مقرراته و جایز نیست. این پاسخ شما، یعنی ما حق نداریم همونی که کالای قاچاق رو وارد میکنه تخلف میکنه، همونی که میداند و میخرد، این مال جایی که میدونه، میدونه این قاچاقه و میخرد، نباید این کارو بکنه، تخلفه، جایز نیست. اما معامله باطل نیست. ما اصطلاحا میگیم دو جور حکم داریم، یا حکم تکلیفی داریم یا حکم وضعی. حکم تکلیفی یعنی که حرام است، جایز نیست، تخلفه، بله. اما از نظر حکم وضعی یعنی معامله که انجام شده معامله باطلی است؟ نه، معامله باطل نیست. یعنی اگر شما رفتید این جنس قاچاق رو خریدید، مالک میشید، معامله صحیحه، پولم دادید، پولم مال اون، اونم مالک بوده، خلاصه مال خودش بوده، دزدی که نبوده، که قصد که نبوده، شما مالک میشید، معاملتون درسته، ولی کارتون جایز نبوده و مرتکب تخلف شدید. این مال جایی که یقین دارید قاچاقه. اما اگر نه، احتمالش رو میدید، اینجا اشکال نداره، احتمال میدم، یه نشانه های علائمی هست که احتمال میدم شاید این قاچاق باشه، نه اونجا تکلیفی ندارید. البته اونجا اگر بخواد اجتناب بکنید و اون معامله رو انجام ندید خیلی بهتره. این مالی. و ما سوال اول در مورد بازار بورس. خب میدونید الان بازار بورس معاملات متنوعی داره، کارهای فراوانی داره انجام میشه. خرید سهام یکی از کارهایی است که تو بازار بورس انجام میشه. حالا خرید سهام یه شرکت، کارخونه، بانک، امثال این هاست. اگر انسان میداند که این سهامی که میخره مثلا سهام یک شرکت یا کارخونه است که مثال میزنم داره یک تولید حرامی میکنه، مثلا مشروبات الکلی داره تولید میکنه، خب این خرید سهامش جایز نیست. مثالی که شما زدید مال بانک بود. اگر بدانم، یقین داشته باشم که بانک داره معاملات ربوی انجام میده و من علم دارم و یقین دارم و مطمئنم میخوام سهام بخرم، خب این یه حرفیه. اما اگر نه، یقین ندارید، شما از کجا میدونید واقعا که اینها معاملات حرام دارن انجام میدن که شما هم برید شریک بشید، شما هم برید سهام بخرید، سهام که میخرید میشی شریک. اگر یقین ندارید، اطمینانی به این مسئله ندارید، صرف احتمال فقط هست، فقط احتمال دارید میدید، شک دارید، نه مانعی نداره. البته بازم اینم تکرار بکنم که اگر احتمالم بدید ولی وارد این داستان نشید خیلی بهتره، یعنی معامله شبهناک انجام ندهید، حرام نیست ولی خیلی خوبه و بهتره که باز هم وارد این کار نشید. خب آقای حسینی تلفن داریم یا پیامک جواب بدم؟ بسیار خوب، بسیار خوب. عرض می شود که نعیم، نمیدونم حالا نعیم درست اینجا من متوجه نمیشم. آها، هامبورگ نوشته های حسینی. هامبورگ منظورش بوده. بسیار خوب، از هامبورگ که آلمانه. فرمودن خسته نباشید، جوانی میخواهد با دختری ازدواج کند ولی دختر قبلا در کشور خودش ازدواج کرده و بعد با پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرده، شوهرش در اون کشور مونده و 7-8 سال است از شوهرش جدا شده است. دختر و مادر و پدر میگویند از شوهرش تلفنی شنیدند که 3 مرتبه گفته تو را طلاق دادم. چون دختر اهل تسنن است، حالا باید حرف اونها را قبول کند، با او ازدواج کند. بله، خب فکر میکنم که منظورشون اینه که این دختر خانم شوهر داشتن و الان مهاجرت کردن. اگر مطمئنن، واقعا مطمئن هستن به این امر که شوهر او رو طلاق داده، اشکالی نداره، چون طلاق نیازی به حضور خود زن نداره، طلاق شرایط میخواد. اگر ایشون مطمئنه که شوهر طلاق داده و در اون زمان طلاق هم شرایط بوده، این خودش خیلی مهمه. فرض بفرمایید شوهر میگه که بله من طلاق دادم. خب طلاق دادم که این خانم باید در ایام پاکیزگی باشه، اگر در ایام پریود باشه این طلاق باطله. اگر واقعا مطمئن است به این که زمانی که شوهر تو ایران، مثلا شوهر تو ایران دیگه، فرض بفرمایید تو ایران شوهر طلاق داده خانمش رو، خانمش کجاست؟ هامبورگ آلمانه. اگر این خانم میدونه که در همون زمان، زمانی بوده که شرایط بوده، در ایام طهر و پاکیزگی بوده، مطمئن شوهر طلاقش داده، با شرایط بوده، اشکالی نداره. وقت عده اگر تمام بشود، این دختر خانم میتواند اونجا ازدواج جدیدی داشته باشه. بریم سراغ سوال بعدی. آقای واحدی یا خانم واحدی، نمیدونم، از بیرجند تشکر کردن از برنامه، ممنون و متشکرم. نماز قضایی کسی که فلج بوده و فوت کرده باید ایستاده خوانده شود یا میشود نشسته خواند؟ به نظر شما کدومه؟ شاید شما بفهمید خب خود طرف که اصلا نماز نشسته میخونده که ما هم نماز نشسته بخونیم. نه، اینجوری نیست. کسی که نماز را به نیابت از میت میخونه نباید نمازی بخونه که مال معذورینه، باید نماز درست حسابی بخونه. فرض کنید بنده میخوام نماز بخونم، نائبم از طرف کی؟ از طرف اون میتی که الان دنیا رفته ولی تا آخر عمرش هم سالهای سال رو ویلچر بود، قطع نخا بود اصلا، مثلا روی تخت خوابیده بود، نمازشو اینجوری میخونه و نمازاش قضا شد، تعدادی از نمازاش قضا شد. اون نمازایی که قضا شده نمازایی بوده که باید نشسته میخونده یا خوابیده میخونده. بله، اون مال خودش بود، اون تکلیف او بود. من چه تکلیفی الان دارم؟ من چه مجانی نمازها رو بخوام قضا کنم؟ مثلا پسرشه، همسرشه، بچه هاشن، فامیلاشن، دوستانشن، یا پول گرفته، اجیر شده، اصطلاحا میگیم نماز استیجاری، اجیر شده میخوان نماز بخونه، این نماز رو باید نماز درست حسابی بخونه. نمیشه بگیم چون اون نشسته نماز میخوان منم نشسته نماز بخونم. نه خیر، من باید این نمازها رو ایستاده و با شرایط معمولی، نماز معمولی بخوانم. نماز رو اگر نشسته بخوانم تکلیف از دوش میت برداشته نمیشود. اگرم پول گرفتم که بخونم، این پول برای من حلال نیست. خب از تهران تلفن داریم آقای حسینی یا نداریم الان؟ بله، از قم. بسیار خوب، آقای موسوی از قم، خانم موسوی از قم، عیب نداره، باشه، مشکلی نداره. ما هم پیامک اینقدر داریم میخونیم تا هر وقت دوباره تلفن وقت شد دوباره، اشکال نداره. خب فرمودن که علی هستم، یعنی علی آقا از کابل افغانستان، و فرمودن که کاروبار در بازارهای بورس یا به قول مردم بازارهای الکترونیکی مانند بازار رسمی شامل احکام شرعی میشود و باید در آن هم مسائل شرعی رعایت گردد. بله بله، شما جایی دارید که ما تو کسب و کار راحتش کنیم؟ بگیم اینجا دیگه حلال حرام نداره، بازار بورس دیگه هیچی نمیخواد، یا تجارت الکترونیک هیچ اصلا قید و قیودی نداره؟ نه، همچین چیزی نیست. من این رو به عنوان یک قانون عرض بکنم که بهش توجه کنیم. اون قانون اینه که هر کاری رو یک شخص مکلف بخواد انجام بده، حتما در شرع مقدس اسلام و در احکام حتما احکام داره. شما نمیتونید یک کاری رو پیدا بکنید، به عنوان نمونه مثال بزنید، که این تو احکام شرعی حکم نداشته باشه. هر کاری، معامله، عبادت، حرف زدن، نگاه کردن، شنیدن، راه رفتن، خوابیدن، سیاست، اقتصاد، صلح، جنگ، همه چیز. پس بنابراین معاملات در بازار بورس هم احکام داره؟ بله، مفصل احکام داره. بانکداری هم احکام داره، شبکه‌های بازاریابی هم احکام داره، اینا همه اقتصادیه، اینا همش اقتصادیه. تجارت الکترونیک هم عرض می‌شود احکام داره. همه اینهایی که شما نام ببرید، همه اینها احکام داره و به حمدالله مفصل هم بحث شده، بررسی شده و شما باید موردش رو بفرمایید تا حکم شرعیشو خدمت شما عرض کنیم. از پاکستان پیامک دادن، سلام، خسته نباشید، و علیکم السلام. عرض می شود که از پاکستان فرمودن امام جماعتی که یک دستش فلج باشد می شود امام جماعت بشود یا خیر؟ خب یک دستش فلج باشه که مواردش مختلفه، دستش ممکنه فلج باشه ولی میتونه کف دست رو روی زمین بگذاره تو سجده. مهم اینه در رکوع که مشکلی نداره، در رکوع دستش هم فلج باشه، اصلا در رکوع بفرمایید دست کسی قطعه، چه مشکلی داره؟ خم میخواد بشه، دستش هم سر زانوش نگذاره مهم نیست. گذاشتن کف دست سر زانو در رکوع نیازی نیست، پس این هیچ، در ایستادن هم که مشکل نداره، در تشهد هم مشکل نداره، میمونه در سجده. در سجده باید هفت عضو رو زمین بذاره. اگر فلجه ولی کف دست و خلاصه میتونه به چسبونه روی زمین، این بله امام جماعت میتونه بشه، ولی اگر فلج است به جوری که دست رو اصلا نمیتونه روی زمین بگذاره، دست همطور خشکه، دست مونده، سجده هم که میره این دسته رو زمین قرار نمیگیره، اگر این باشه این شخص نماز فراداش درسته ولی برای مردم نمیتواند امام جماعت بشه و مردم هم به اون اقتدا نمیتونن بکنن. این مسائل هم مسائل مهمیه. یک آقایی و خانمی نقل میکردن، میگفتن که ما میرفتیم مشهد، تو راه مشهد رفتیم یه جایی نگه داشتیم نماز بخونیم، خیلی عجیبه، رفتیم یه مسجدی، اولا که دیدیم که متاسفانه امام جماعت روحانی نداره، خب حالا اب نداره، حالا روحانی هم نباشه، شخصی باشه، عادل باشه، قرائتش هم صحیح باشه، ولی خیلی جالب ایشون میگفتش که دیدیم که این امام جماعت رو صندلی نماز میخونه، آقا رو صندلی، امام جماعت شخصی رو صندلی نماز میخونه و مردم هم همه بهش اقتدا میکنن. خب واقعا مردم مثلا نمیدونن این نمازها همش باطله، امام جماعت که نمیتونه نشسته باشه، که امام جماعت باید نمازش ایستاده باشد، یک، باید در سجده هم هفت عضوش رو بتواند روی زمین بگذارد، ساده تر بگم باید نمازش نماز معمولی صحیح همینجوری باشه که ماها خودمون میخونیم، غیر از این نمیتواند امام بشود. بریم سراغ تلفن. داریم؟ خیلی خوب، بله بله، از قم. خب صدا رو بشنویم، بفرمایید.
سلام.
سلام خانم. خانم موسوی درست میگم؟
بله.
بسیار خوب، بفرمایید.
سلام، شب شما بخیر باشه.
ممنونم، ممنونم.
ما توی یه سوال داشتم.
بله.
توی حرم حضرت معصومه ما هر شب میریم نماز اونجا، خانوم ها همیشه قبل از آقای امام جماعت یعنی میرن به سجده، یعنی که میگه هنوز صدای تکبیر نشنیدن میرن به سجده. آیا نماز، یعنی کسایی که اطراف ما هستن، آیا نماز ما چی میشه؟ یعنی حکمش چیست؟ اونا که نمازشون رو دارن قبل از آقا میخونن، ما نمازمون چی میشه؟
بسیار خوب، بسیار خوب. چند سالتونه خانم موسوی؟
ما 9 سالم.
بسیار خوب، بسیار خوب، احسن. واقعا ببینید الان چند وقتی به تکلیف رسیدی شما خانم موسوی؟
نمیدونم، شاید یک سال پیش، یعنی الان من نزدیک 10 سالم.
خیلی خوب، خیلی خوب، واقعا چقدر خوبه که این اندازه مسائل رو توجه داره. جواب رو عرض میکنم. سوال دیگه ندارید؟
نه.
متشکرم، متشکرم، خدا حافظش. خب ببینید پاسخ این است که ما در نماز جماعت باید پیروی از امام جماعت بکنیم در کارهای نماز. زودتر از امام تکبیرت الاحرام نگیم، زودتر از امام رکوع نریم، زودتر از امام از رکوع بلند نشیم، زودتر از امام به سجده نریم، از سجده پا نشیم، این قانونشه. حالا اگر کسی تخلف کرد، این دو صورت داره، یکیش این است که سهویه، معمولا هم همینطوره، حواسش نیست، عادت کرده، نه اینکه نماز فرادا که خونده تند از رکوع پا شده، مثل اونایی که شیرجه میرن توی استخر، تند از رکوع پا شده میره سجده، این عادت کرده، لذا وقتی هم میاد تو نماز جماعت حواسش نیست، مخصوصا اگر امام جماعت یه مقداری کند باشه، امام جماعت یه مقداری کهنسال باشه. حالا ایشون مثال زدن دیگه، در حرم مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای شبیری زنجانی هستن، خب خدا ایشون رو حفظ کنه، نماز ایشون البته کیمیاست، باید آدم قد بدونه که تو این نماز بره شرکت بکنه، ولی خب یه کمی طول میکشه. خب ایشون چا بخواد بره سجده، ولی حواسشون نیست، سهویه، میرن سجده. یا مثلا فرض بفرمایید که از سجده که پا میشن مکبر هنوز نگفته به حول الله، این میبینی پاشو زودتر. اینا سهویه، سهوی باشه اشکالی برای خودش نداره، برای بقیه هم که به واسطه او به امام جماعت متصل میشن اشکالی نداره. ولی اگر عمدی باشه خب نماز او مشکل پیدا میکنه، اون وقت نماز او که مشکل شد بقیه چی میشه نمازشون؟ بقیه اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خلاصه واسطه اتصال شما با امام جماعت که فقط این خانم نیستش، که این همه آدم ها هستن که نمازشون درسته. از طریق اون واسطه هایی که نمازشون درسته شما به امام جماعت متصلید و نماز شما هیچ اشکالی برای شما نداره. اون خودشه، اگر عمدی باشه ولی اون نمازش، نماز جماعتش اشکال پیدا میکنه. خب پیامک بخونیم آقا یا میان برنامه داریم؟ بسیار خوب، بله بریم یک میان برنامه‌ای ببینیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب میان برنامه خیلی خوبی بود، قشنگ بود، زیبا بود. صدای آقا نجم الدین شریعتی و اشعارش هم خیلی پرمضمون و پرمعنا. امیدواریم که انشالله خدای متعال دنیا و آخرت ما رو از امیر المؤمنین و اولادش دستمون رو کوتاه و جدا نکنه. بریم سراغ بقیه سوالا که وقتمون خیلی کمه. بله تلفن داریم. بله. خانم عباسپور از بندر عباس بفرمایید.
سلام حاج آقا، خسته نباشید.
سلام و رحمت
عجبتون با خدا باشید.
ممنون.
ببخشید من خدمتتون دو تا سوال داشتم. میدونم راجع به خون خیلی صحبت فرمودین، ولی برای من یه مسئله دیگر. من دو خانومی هستم، دو تا خونه دارم. بعد سال 86 برآورد کردن رفتن چه قسطی بره من بریدم که 5 میلیون به سرا خمسمه. که من 1 میلیون رو خورده پرداخت کرده بودم، مابقیش حقیقتا نداده بودم. تا همین چند روز پیش رفتم مابقیش هم پرداخت کردم که شد 5 میلیون تمام. حالا میخواستم بدونم که آیا این خونه ها که الان مبلغشون زیاد شده من دوتا خونه ها را نمیدونم، دقیقا یادم نمیاد که برآورد یک خانه را کرده بودم 5 میلیون یا دوتا خانه مثلا 5 میلیون شده بود سال 86.
خب یه سوال الان من دارم.
بفرمایید.
شما دوتا خونه ها رو اصلا خودتون استفاده نمی کنید؟
نه من خانمی هستم، من تحت تکفل شوهرم هستم، شوهرم هم در قید حیاته.
خب خونه ها رو دادید اجاره؟
بله دادم اجاره، خودمونم الان اجاره نشین هستیم.
بله بله. خب
خب حالا همون سوالم اینه و یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با این که مثلا فرض بگی شخصی سیگار فروش بوده، یعنی مثلا فرض بگی آقامون یا کسی دیگه سیگاری خارجی اون زمان چندین سال پیشا اون سیگار همین دنیستون رو نمیدونه.
بله بله.
آیا این حکم مالیش چی میشه؟ آیا چه کار باید بکنه؟ این حکم مالش چی میشه؟
خیلی خوب تمام دیگه سوال دیگه. بله
بله خدا خیرتون بده.
ممنونم. متشکرم. ممنونم. التماس دعا ازتون دارم.
محتاج دعای. پس من از نظر مخصوصا این خونسم یه خود نگرانم.
توضیح میدم. توضیح.
قربان خدا خیرت بده.
التماس
خدا. خدا حافظ.
خدا حافظ. خب سوال دومیشون که پاسخش خیلی کوتاهه و تقریبا همین چند دقیقه پیش پاسخشو دادیم. فرض بفرمایید که ایشون سیگار رو میفروختن، یعنی شوهرشون سیگار رو میفروختن و مقلد مراجعی هم بودن که سیگار رو کشیدن سیگار رو حرام نمیدونستن، چون بعضی از آقای مراجع مثل سایت الله مکارم استعمال سیگار رو، دخانیات رو، قلیون رو، کشیدن سیگار رو جایز نمیدونن. در این چند سال اخیر نظر مبارکشون اینه. ایشون سابقا، شوهرشون سابقا سیگار میفروختن، کسبشون حرام نبوده، نه دغدغه نداشته باشید، کسبشون حرام نبوده، پولی که به دست آوردن حرام نیست، مشکلی از این جهت وجود نداره. این مال این. سوال اولشون که راجع به خمسه، خب شما دو تا منزل دارید که این ابزار کسبه، نمیشینید توش، بنابراین مصرف نشده و دادید اجاره و در واقع دارید باش کسب و کار میکنید. این ابزار کسب وقتی که شما این خونه رو خریدید، اولین وقتی که میخواستید خمس بدید، یعنی سر سال خمسیتون، حتما شما رفتید محاسبه کردید. حالا دیگه اونو خودتون باید ببینید که یه خونه رو رفتید محاسبه کردید یا دو تا خونه رو. یک بار اگر محاسبه کردید و خمسش رو دادید، دیگه فعلا نیازی به خمس ندارد، گرچه قیمتش الان خیلی بالا رفته، یعنی سال به سال قیمت خانه بالا میره. خیلی خوب. ولی نیاز نیست شما دوباره بخواد خمس بدید، همونی رو که محاسبه کردن براتون همون یک بار کافیه، مگر اینکه حالا این دوتا خونه رو هر دو رو بفروشید یا یکیش رو بفروشید، اون وقت اون سودی که میکنید، اون سوده اگر بماند و سال بخورد و مصرف نشود، اون وقت اون سوده خمس داره و الا تا نفروختید، همین یک باری که خمس رو برای شما محاسبه کردن کافیه و بدهیش هم که رفتید دادید و دیگه انشالله مشکلی وجود نداره. فقط اون چیزی که میماند اینه که ببینید آیا دوتا رو محاسبه کردید یا یکیش. خب بفرمایید. تلفن داریم؟ پیامک. خیلی خوب. تلفن داریم. خیلی خوب. باش. بله. از نروژ گفتید؟ بله. مهراب علی از نروژ از طریق واتساپ الان میخوان با ما صحبت کنن. بفرمایید.
سلام علیکم آقای آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
یک سوال داشتم در باره روزه بود. ماه روزه مثلا پارسال یک روز از ما خورده شده.
خب
حدودا ساعت 4 بجه بود، اگه اتفاق بود که نشد بتانستم بگیرم.
خب
ولی خوردم. اینه میخواستم تبذیر بدازی برای
الان. سوالتون چیه؟ چیکارش کنید؟
سوالم بخاطر روزه بود پاسال ماه مبارک رمضان، یک روزه خوردم.
آها خیلی باشه.
یک سوال دیگه که من از ما چیزی من که بود حضرت آیت الله محقق کابلی بود خدا رحمت کنشه. حالا ما میتونیم از رای اونه چیز کنیم یا مرجع خود رو چیز کنیم تبدیل کنیم؟
باش چشم توضیح میدم.
دست درد نکنه.
موفق و معید باشید. ممنونم. التماس دعا. خدا حافظتون. خب ببینید سوال اولشون که خب خیلی مشخصه دیگه، یک روز روزه ایشون ماه مبارک رمضان گذشته نتونستن بگیرن، که البته اینجوری که از صحبتشون برمیاد عذر داشتن دیگه، یعنی کسی که همه ماه رمضان رو گرفته نمیاد یه روز عمدی برای چی؟ نه نه، معلوم از دغدغه ایشون معلومی که این روزه ای که نتونستن بگیرن عذری بوده، حالا مسافر بودن مثلا مریض بودن، این کفاره نداره، یک روز بوده یه روز قضا داره. الان هم که تا ماه رمضان بعدی هنوز چند ماه مونده و الان هم که هوا خیلی خنک و ورد می شود که روزهام کوتاه و یه دونم که روزه بیشتر نبوده، یه روز روزه رو شما قضاش می کنید، کفارم نداره. ولی اگر تا ماه رمضان این روزه رو که باید قضا کنید قضا نکردید، و هم قضا داره هم یه کفاره سبک ارزان قیمت. ولی خب حالا فعلا انشاءالله قضا میکنید، نوبت هم به اون کفاره نمیرسه. میریم سراغ سوال دومشون. سوال دومشون اینه که ایشون مقلد یه بزرگواری بودن و مرجع تقلیدشون فوت شده. دو حالت داره. اینا حتما بینندگان عزیز ما دقت کنن. اگر تحقیق کرده بوده مرجع تقلید خودش رو اعلم میدونسته و همچنان او رو اعلم میدونه، گرچه از دنیا رفته، باقی بماند، باید باقی بمونید، شما حتما باید باقی بمونید. اما اگر نه، فکر میکنید واقعا که تو این مراجع زنده و مشهور و فعلی هست کسی که نسبت به اون بزرگواری که از دنیا رفته این زنده نسبت به او اعلم باشه، اگر چنین احتمال میدید تحقیق بکنید، از افراد خبره کارشناس تحقیق بکنید، اگر به نتیجه رسیدید که هست در میان زنده ها کسی که نسبت به اون شخص میت اعلمه، دیگه اون وقت باقی نمیتوانید بمانید. باید چکار بکنید؟ باید حتما از زنده اعلم تقلید بکنید. تلفن داریم؟ بفرمایید. بفرمایید. آقا مشتبه از سیر جان بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوب زنده باشید. یه سآلی داشتم.
بله.
ما به صورت دیروز نماز صبح رفتیم یه مسجد داخل شهرم، خیلی شلوغ بود. بعدش اینجا من پای سر امام جمعه بایستیدم، پای سر امام جمعه بایستیدم، سوره جمعه رو خوندم. آخر سوره جامعه که میاد بگه وزا رو تجارت هن یا ای الازین آنو حل عدل لکم الا تجارت تو سوره ست و من گو نوش هم من دارن اشتباه میکنم. بعد جا نفره رسی روش حواریون اینا فعینا رفته تو سوره ست، من همینجا خب پایترش بونه آسه گفتن وزا رو تجارت هن، اینه گفت منو بوده یادش نیاده تا آخر آیه من تو کلم کلم خوندم اونم خون رفتم. حالا اینجا دو تا سال نواز من حکمش چیه؟ بعد ای حالا یه وقتی اینجوری به شما جوان مثلا یادش بره و این ای سوره دیگه مثلا چون خواهد تو سوره ها بزر بره یه جدی نماز مردم چی
بود؟ نماز صبح بود؟
بله نماز صبح،
نماز صبح جمعه،
صبح جمعه.
خیلی خوب، بسیار چشم. یه سوال دیگه نداری؟
نه دست شما در رسم زنده.
متشکرم. و چقدر خوب که نماز صبح اینقدر شلوغ بوده. ایشون میگه ما رفتیم مسجدیم شلوغه، بعضی مسجدها که اصلا نماز صبح تعطیل بسته است، هیچ خبری نیست. ببینید یه وقت است که امام جماعت حواسش نیست، سهو میکنه و جمله ای رو یا غلط میخونه یا جابجا، که حالا اینجا غلط نخونده ولی جابجا خونده، از یه سوره دیگه ای آورده چند تا آیه تو سوره جمعه. مأمومی که متوجه مثل ایشون که الان سوال کرد، اگر امام جماعت رو متوجه کنه و امام جماعت جبران بکنه، یعنی امام جماعت میفهمه و خلاصه آیات همون سوره جمعه رو میخونه، خب اینجا نه برای امام جماعت مشکلیه نه برای مأموم، نماز هر دو درست. اما یه وقت است که نه مأموم متوجه میشه نه امام جماعت، اونجا باز هیچ کدوم مشکل ندارن چون سهوی بوده، نه امام جماعت مشکل داره چون سهوی بوده، مأموم هم متوجه نشده، هیچ، نماز هر دو درست. اینم یکی. میریم سراغ فرض سوم. فرض سوم اینه، مأموم متوجه شده، امام جماعت رو متذکر شده، ولی امام جماعت حواسش سر جاش نیومده. خب اینجا مأموم چیکار کرده؟ مأموم اومده خودش همون آیات را حفظ بوده، الحمدلله سوره جمعه رو حفظ بوده، آیات رو خودش خونده. امام جماعت نه، امام جماعت همون اشتباه رو مرتکب شده، رفته پی کارش. امام جماعت نماز درسته چون سهوی بوده. بقیه مأمومین چی؟ اونام که حواسشون نبوده اونام درسته. ایشونم که این مأمومی که این آقا که الان زنگ زدن، ایشون هم نمازش درسته. چرا نمازش درسته؟ چون وقتی که متوجه شده اشتباه امام جماعت رو خودش جبران کرده، خودش حفظ بوده و خودش آیات رو خونده، تا آخر سوره جمعه خونده و رفته رکوع و بعدم نماز رو بقیهش رو ادامه داده. پس بنابراین در این فرض هم امام جماعت نمازش درسته و شما هم که این کار انجام دادید و آفرین بر شما، نماز شما هم درسته. خب چند تا پیامک داریم، بخونیم اینا رو. خانم حمیدی از طریق واتس، از کجا؟ قطع شد دیگه. حالا دوباره انشالله اگه قطع شد چشم. گفتن که آقای علوی از افغانستان فرمودن آیا پدر در مورد تقسیم اموال خود در بین پسران اختیار دارد به یک پسر از اموال خود کم بده به یک پسر زیاد بده؟ خب اینو اگه عدد براش نگذاریم، فقط میتونم بگم خیلی خیلی این رو تا حالا گفتیم، فراوان اینو گفتیم. آدم تا وقتی که زنده است، بالغه، عاقله، هوشیاره، سالمه، اختیار داره، اموال خودش رو میتواند هر گونه، البته حرام نه، حلال مصرف کنه. میخواد بفروشه بفروشه، میخواد ببخشه ببخشه، میخواد وقف کنه بره وقف کنه، میخواد بخوره خودش بخوره. بنابراین دوست داره یه مقداری مال به این پسرش بده، به اون پسره کمتر بده، به اون پسره بیشتر بده، اصلا به دخترش بده، اصلا به پسره نده. این در زمان زندگیست که چه کار میکنه؟ هبه میکنه، میبخشه، تحویل اونها میده ها، باید تحویل بده تا مال اونها بشه. اما یه وقت هست نه، میخواد وصیت کنه، وصیت کنه که بعد از مرگ من، بعد از مرگ من چه کار بکنه. اگر میخواد دست ببره تو تقسیم ارث، هیچ دخالتی نمیتونه بکنه. ولی اگر میخواد ثلث را وصیت بکنه، ثلث تحت اختیار خودشه، میتونه بگه که ثلث مال مرا بدید به پسر دوم من، نه ثلث مال مرا بدید به دخترام، اونم تحت اختیارش، اشکالی نداره. تلفن داریم؟ بله. خانم حمیدی از آلمان بفرمایید.
سلام آج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
تشکر، برنامه خوبی خوبتم.
سلامت باشید. متشکرم.
من چند تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول میتونم گفتم خواهر من سید ساداته.
بله.
سونی رو شوهر کرده.
بله.
خیلی هم بچه داره.
خب.
میشم خونتما به اون بدم؟
خب.
سوال دوم هم
فقیرم. فقیرم. فقیرم.
بله 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 فقیرم.
بسیار خوب. خب.
سوال دوم مثل که پارسال خونتما تشکیل بودم زیاد نشد، مثلا با پول یرو شد اشتاد یرو، من با اون پول اشتاد یرو تمیمان شکر نکردم، فرستادم به خواهر یکی این دست روکیت، نمیدونم درست کار کردم اون نه، تمیمان رو جدا نکردم، خیلی کم میشه بود.
برای خواهرتون فرستادی؟ دیگه
این کار کردم من. بله بله.
خب خواهرتون سیده؟
تمیمان رو کم نکردم. سعیده. بله.
فقیره.
فقیره. بله.
بسیار خوب. خوب.
خودش فارم میکنه.
خوب.
شوهرم نداره.
بسیار خوب. همین؟
بله. ممنون از برام خوبتم.
بسیار خوب. ممنون و متشکرم. سوال دوم. بله. سوال دومشون. ایشون خمسشون رو تقسیم نکردن. کل خمس رو دادن به خواهرشون که سیدن و فقیرن. اون چیزی که به سید فقیر میرسه سهم ساداته. یعنی نصف خمس، نصف خمس، بنابراین نصف دیگرش که سهم امام بوده رو نباید میداده به ایشون. اشتباه کردن، از جیبشون پریده، الان ضامنند، باید نصفی که سهم امام بوده نباید میداده میتونه اگر ازش بگیره خب بگیره برگردونه، نمیتونه برگردونه اون مقدار نصفی که سهم امام است را باید به دست مرجع تقلیدتون یا وکیل مرجع تقلیدتون برسانید، ضامن هستید، مدیونید، این مال این. و اما سوال اول، خانمی سیده علویه است، ساداته، فقیره، شوهرش از اهل سنته ولی فقیره، اگر شما سهم سادات، عرض کردم دوباره اشتباه نشه که بردارید کل خمستون رو بدید، سهم ساداتتون که مال سید فقیره به اون خانم بدید که شیعه است، به خودش بدید نه به شوهر، به خود اون خانم بدید که فقیره و مصرف خودش یا بچه هاش بکنه مانعی نداره. این هم از این. خب ما دیگه وقت خیلی نداریم، دو سه تا پیامک داریم، اینا رو اگر من بتونم. بله خب باشه باشه، چشم. از لندن هم یه تلفن داریم، از طریق واتساب اینم بفرمایید پخشش کنید. بله آقای احدی بفرمایید.
بله من سلام داشتم از جناب آقای ویدپور.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام. و علیکم سلام.
بفرمایید.
سوالم بود که آیا نمازهای قضایی پدر و مادر اگر کسی ادا می کند آذان و اقامه می خواهد یا نمی خواهد؟
بسیار تمامه.
و سوالی دوم بله سوالی دوم داشتم که در سجده سهو آیا نیت می کنی سجده سهو می کنی و سجده سهو چه قسم ادا می شم بسیارم ذکر؟
بسیار تمامه دیگه. خیلی خب سری من جواب بدم. ببینید سجده سهو بعد از اینکه سلام نماز رو دادید بدون اینکه سر از قبله برگردونید با کسی حرف بزنید میرید به سجده، سجده سهو انجام میدید، این خودش نیته دیگه، نیت جدا نمیخواد که. یعنی اگر کسی ازتون بپرسه اه بر چی رفتی سجده کنی، میگه سجده سهو بود، پس این خودش نیته. و این که ما وقتی رفتیم به سجده سهو ذکر داره، بله سه جور ذکر داره، هر کدومش رو دلتون خواست میتونید انتخاب کنید. بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر از سجده برمیدارید صاف میشینید، دوباره سجده میرید، همون ذکر رو میگید، سر از سجده برمیدارید صاف میشینید، تشهد رو میخونید، یه دونم سلام داره و سلام تمام. این مال این. سوال اولشون اینه که اگر پسر بزرگتر یا اولاد مثلا نماز قضای پدر و مادر رو میخوان بخونن، مثلا نماز صبح قضایی میخواد بخونه برای پدر مادر، اذان اقامه داره؟ مستحبه، واجب نیست، مثل نمازای خودتونه، مثل نماز ادایی که خودت میخونی. اذان مستحبه، اقامه مستحبه، پس برای اونا اگر نماز خاصی بخونی اذان اقامه مستحبه، واجب نیست. یه پرانتز باز کنم، اما اگر کسی پول گرفته که نماز بخونه، اجیر شده پول گرفته که برای میت نماز بخواند، اونجا میگن که حتما باید برای هر نمازی یه دونه اقامه بگوید، اون فرق میکنه. این که گفتیم نمیخواد اذان اقامه بگه، این مال جایی بود که مجانی داره نماز رو میخونه، ولی اگر پول گرفته اجیر شده اونجا برای هر نمازی یک اقامه بگوید و اذان هم هر چقدر میخواد نماز بخونه اولش یه دونه اذان بگه، مثلا فرض کن یه شبانه روز دیگه اذان نمیخواد، یه دونه اذان کافیه. خب اگر که دیگه تلفن نداریم یه دونه پیامک ما داریم، اینو من سریع بخونم و دیگه فرصت میگم که تمام است. از کشور ترکمنستان پیامک دادن، سوال کردن آیا پیوند درختان میوه جایز است یا نه؟ بله پیوند اعضا برای انسان مورد بحثه، که ما میتونیم مثلا کلیه خودمون رو بگیم بکنیم به کسی پیوند بزنیم، چشممون رو مثلا فرض کنید، یا کسی است که مرگ مغزیه، اون یه بحثیه، ولی پیوند درخت که هیچ اشکالی نداره که. فرض بفرمایید که درخت گلابی رو پیوند میزنن به سیب، نتیجهش یه چیز در میاد، پیوند درخت اشکال نداره. منتها یه چیزی اینجا هست خیلی جالبه، اونایی که اهل کاشت درخت و اینها هستن اینو متوجهن، که من اگر فرض بفرمایید گفتم که چون برای پیوند یه 20 سانتم باشه کافیه میشه پیوند زد، اگر من بدون اجازه کسی گفتم یه ارزشی نداره، رفتم تو باغ یه کسی رو برداشتم، عرض میشود که از بدون رضایت و بدون اطلاع او برداشتم این چیزی که میخوام پیوند بزنم، آوردم تو باغ خودم، به درخت خودم پیوند زدم، یه میوه جدیدی درآمد. این میوه جدیده مال کیه؟ به خاطر اینکه
پیوند شاخه‌ای است که مال دیگری بوده. اینا احکام داره، اینجا حتما باید انسان رضایت اون شخص رو، حتما رضایت او رو جلب بکنه که این ثمری که میده، میوه‌ای که میده، میوه حلالی باشه. امیدواریم که خدا این متعال انشالله به همه بینندگان عزیز ما هر کجا که هستن رزق و روزی دوتا حلال و سی واقعا در رفاه زندگی باشن. آقا شیعیان امیرالمومنین هر جا هستن دلشون خوش باشه، شاد باشن و تنشون سالم باشه و انشاءالله دنیا و آخرت هم از زیارت و شفاعت مولامون امیرالمومنین و اولادش بهره‌مند باشیم. همه شما رو به خدای متعال می سپارم هر کجا که هستید. انشاءالله تا برنامه بعدیمون در حضور مجری عزیزمون آقای اسماعیلی عزیز، خدا نگهدار.